ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد این که اداره هوانوردی افغانستان به زودی مسئولیت امور هوانوردی میدان بین المللی حامد کرزی را به عهده می‌گیرد. یک مقام این اداره گفت
پیش از اینکه نه خارج شود، اداره هوانوردی ملکی باید آمادگی های خود داشته باشد تا اینکه سکتگی در امورات عملیاتی میدان ها به وجود نیاید.
یک سخنگوی طالبان تایید کرد که تماس آنها با کشورهای مختلف در رابطه با اشتراکشان در کنفرانس ترکیه دوام دارد.
ترکیه در قطر هیواد در امریکی متحده ایالات دی تلاش پیستی مکسر خبری وکی و غسم خبری روانی دی.
در مسائل جهانی گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز در رابطه با آزادی بیان در جهان. اعضای ولسی جرگی افغانستان میگویند با خروج قوای امریکایی از افغانستان احتمال خطر جنگ داخلی بیشتر می شود. رئیس ولسی جرگه مردم را به اتحاد دعوت می کند.
باید توشارانه هزار گونه سخن و عرضه که اتحاد و عدد ملی مراسی بزند دوری نمایید.
در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود. قبل از همه توجه کنید با خبرهای افغانستان جهان از آرش همایون.
والی هرات میگوید حمله مسلحانه بر قماندانی های امنیه و نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی غوریان خونسا شده. به گفته والی ننگرهار، یک قماندان ارشد نظامی طالبان در شهر پشاور کشته شده است. وزیر داخله پاکستان میگوید اسلام آباد روی اخراج سفیر فرانسه از این کشور غور میکند. والی هرات میگوید حمله مسلحانه بر قماندانی های امنیه و نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی غوریان خونسا شده. عبدالوحید قتالی گفته که طالبان میخواستند یک موتر بمبگذاری شده را در نزدیک مقر پلیس ولسوالی غوریان منفجر کنند، اما نیروهای امنیتی مهاجم را قبل از رسیدن به هدف شناسایی و هدف قرار دادند. به گفته آقای قتالی در این انفجار دو تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی هرات گفته شده که در این انفجار 12 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان زخمی شدند، 4 خانه از بین رفته و به ده‌ها خانه دیگر خسارت وارد شده است. طالبان تا هنوز در این مورد توضیح ندادند. والی ننگرهار میگوید یک قماندان ارشد نظامی طالبان در شهر پشاور کشته شده. ضیاءالحق امرخیل شام دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که مولوی نیک محمد رهبر قماندان نظامی طالبان ناوقت روز یکشنبه در منطقه حاجی کمپ شهر پشاور مورد هدف حمله قرار گرفت. والی ننگرهار همچنان گفته حمله کنندگان دو دوست مولوی نیک محمد را نیز زخمی کردند. تا هنوز معلوم نیست چه کسانی بر این جنگجویان طالبان حمله کردند و گروه مسئولیت آن را نپذیرفته. طالبان نیز تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه انفجار یک مرمی هاوان در منطقه زازیاریو به ولایت پکتیا، یک دختر و یک پسر کشته شدند. محمد لال امیری سخنگوی قماندانی امنیه ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت این حادثه روز گذشته صورت گرفته است.
در ولسوالی زازیاریو به پکتیا یک دختر و پسر در بیرون از منزل به سرگلوله کهنه برخورد کردند و بر اثر انفجار آن هر دو کشته شدند.
به گفته آقای امیدی دختر 10 ساله و پسر 16 ساله بود. بمب‌های کنار سرک جابجا شده توسط گروه‌های مسلح در مناطق ناامنی افغانستان و ماین‌ها و مهمات منفجر نشده 40 سال گذشته جنگ هنوز جان بسیاری از افغان‌ها را تهدید می‌کند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزیر داخلی پاکستان میگوید بعد از اعتراضات خونین تندروان اسلامی بر ضد فرانسه، اسلام آباد اخراج سفیر فرانسه در این کشور را مطرح خواهد کرد. شیخ رشید احمد در ویدیوی ضبط شده که امروز نشر شد گفته که بعد از مذاکرات طولانی با تحریک طالبان پاکستان تصمیم گرفته شد که حکومت یک طرح را در این مورد به پارلمان ارائه کند. اخراج سفیر فرانسه از پاکستان خواست تحریک طالبان پاکستان است. این گروه افراطی از چند روز به این سو بر ضد فرانسه به خاطر نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام اعتراضات را برا انداخته. تحریک طالبان پاکستان برای اخراج سفیر فرانسه از پاکستان تا 20 اپریل مهلت تعیین کرده و مقامات این تحریک تا هنوز در مورد اظهارات وزیر داخلی پاکستان توضیح ندادند. اتحادیه اروپا می گوید 150 هزار عسکر روسیه در امتداد سرحدات با اوکراین جابجا شدند. جوزف بارل رئیس پالیسی خارجی و امنیت اتحادیه اروپا دیروز در یک نشست خبری در بروکسل گفت جابجایی این عساکر قابل نگرانی بوده و هر لحظه احتمال بروز مشکل و جنگ متصور است. این در حال است که از درگیری های تازه در سرحد اوکراین گزارش داده می شود. در جنگ بین نیروهای دولتی اوکراین و جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین از سال 2014 میلادی تا اکنون بیش از 14 هزار تن کشته شدند. جنگ در شرق اوکراین بعد از الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه آغاز شد. به اساس یک خبر دیگر، اتحادیه اروپا گفته که در تلاش‌های دیپلماتیک با روسیه در کنار جمهوری چک خواهد ایستاد. این اختلافات بعد از آن آغاز شد که جمهوری چک ادعا کرد که در اثر انفجار بم در ذخایر اسلحه این کشور عوامل روسیه دخیل بوده و یک کارمند استخبارات سابق روسیه را در بریتانیا نیز مسموم کردند. در نتیجه اختلافات دیپلماتیک بین پراگ و مسکو، روسیه قبل از اخراج 18 دیپلمات روسی توسط دولت چک و 20 تن از کارمندان سفارت چک در مسکو دستور خروج از آن کشور را صادر کرد. روز گذشته دیپلمات‌های هر دو کشور با اعضای خانواده‌هایشان به کشورهای خود برگشتند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، اداره هوانوردی ملکی افغانستان می‌گوید آماده است تمام مسئولیت‌های میدان هوایی حامد کرزی را از نزد ناتو به عهده بگیرد. سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت این اداره برای گرفتن این مسئولیت به سطح بین المللی ظرفیت دارد و ناتو قبل از خارج شدن باید تمام مسئولیت‌ها را به آنان بسپارد. ناتو تا حال در این مورد چیزی نگفته است. جزئیات در این گزارش.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که با فرستادن یک نامه به نیروهای ناتو به آنان گفته است که این اداره آماده است تا مسئولیت کنترل و تمام امور میدان هوایی حامد کرزی را به عهده بگیرد. در نامه این اداره توقع کرده است که تمام مسئولیت های ترافیک فضایی تا اول ماه می سال 2021 میلادی به آنان سپرده شود. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره روز سه شنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت
پیش از این که نا خارج شود، اداره هوانوردی ملکی باید آمادگی های خود داشته باشد تا اینکه سکتگی در امورات عملیاتی میدان ها به وجود نیاید. به او خاطر اداره هوانوردی ملکی همو ظرفیت های کامل را برای پذیرش مسئولیت میدان های هوایی داره. به صورت معیاری و جهانیش ظرفیت های کامل برای خود افغان ها وجود داره.
اداره هوانوردی ملکی در این نامه همچنان گفته است که میدان هوایی حامد کرزی که در حال حاضر 70% خدمات کشور را ارائه می کند به عنوان دروازه هوایی افغانستان از لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی از ارزش زیادی برخوردار است. در این نامه به ناتو با تجربه گذشته از انتقال مسئولیت میدان هوایی احمد شاه بابا در کندهار اشاره شده و گفته شده است که این مسئولیت به گونه عجولانه صورت گرفته و در نتیجه این اداره با مشکلات زیاد مواجه شد. حالا برای جلوگیری از تکرار تجربه منفی و چالش های گذشته این اداره به عنوان یک ارگان مسئول آماده گرفتن کامل مسئولیت می باشد. تلاش کردیم در این مورد نظر ماموریت ناتو را هم داشته باشیم، اما تا حال به پرسش شما جواب نداده است. ناتو در حال حاضر مسئولیت ترافیک فضایی اکثر ولایت افغانستان را به عهده دارد، اما حکومت افغانستان هم مورد تاکید کرده است که حالا برای گرفتن دوباره این مسئولیت از ظرفیت کافی برخوردار است. از سوی دیگر برخی از مسئولین پیشین میدان هوایی حامد کرزی میگویند که قبل از این نیز چنین درخواست از ناتو و نیروهای خارجی صورت گرفته بود، اما آنها این خواست را نپذیرفته بودند. یعقوب رسولی رئیس پیشین میدان هوایی آمد کرده در این مورد با رادیو آزادی گفت
سرشت خیلی بالا رفت. آدم میتونه که اداره آنوازی خودش تمام مسئولیت تکنیکی و مایاتی میدان کابل با پیش ببره، اما تا روز که آخرین سرباز امریکا در اینجا این مسئولیت با افغانان نمیتر، بخاطر که تا انوز هم حریم فضایی که بدست افغانانی هیچ چیز بدست دولت نسکش بدست امریکایی هست.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان در حال این خواست را از ناتو مطرح می کند که انتظار می رود روند خروج نیروهای خارجی از اول ماه می از افغانستان آغاز شده تا 11 سپتامبر به پایان برسد.
گزارش بود در مورد این که اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید آماده است تمام مسئولیت های میدان هوایی حامد کرزی را از نزد ناتو به عهده بگیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طالبان تایید می‌کنند که برای اشتراک در نشست استانبول گفتگو با برخی کشورها را آغاز کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت نمایندگان طالبان در حال گفتگو با آمریکا، قطر و ترکیه هستند و اگر به نگرانی‌هایشان پاسخ داده شود برای رسیدن به صلح از هر فرصت استفاده خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
طالبان میگوید که نمایندگان این گروه در حال گفتگو با آمریکا، ترکیه و قطر هستند تا در پیوند و اشتراک در نشست آینده استانبول به یک نتیجه برسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت اگر بر نگرانی هایشان پاسخ داده شود برای رسیدن به صلح از هر فرصت استفاده خواهند کرد و افزود
اکنون هم گفتگو ادامه دارد. دیروز هم نشست برگزار شده بود و می شود که در آینده هم برگزار شود. آنها تلاش می کنند که برای گام های بعدی نگرانی های ما را از بین ببرند. این گپ معقول است.
با آنکه انتظار می رفت نشست استانبول به تاریخ 24 اپریل برگزار شود، اما نگرانی های وجود دارد که تاریخ برگزاری نشست یک بار دیگر به تأخیر بیفتد، چون که تا به حال یکی از طرف های مهم این نشست یعنی طالبان در باره اشتراک در این نشست اعلام آمادگی نکرده است. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان می گوید کشورش از تمام توانش برای قانع کردن طالبان استفاده خواهد کرد. آقای قریشی با آژانس خبری رویترز گفته که طالبان خودشان فیصله میکنند، اما آنان تلاش میکنند که منافع ملی افغانستان اولویت دهند. در همین حال جمعه خان همدر رئیس اتحاد شوراهای حزب اسلامی از طالبان میخواهد که اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و از فرصتی به میان آمده استفاده کنند. آقای همدر دیروز در یک نشست خبری در کابل از طرح تهیه شده از سوی شورای عالی مصالحه ملی انتقاد کرد و از تمام طرف ها می خواهد که برای زنی بروی یک طرح واحد بپردازند و افزود
همه احزاب و جریان های سیاسی شخصیت های مهم و توافق می رسید یک اجماع ملی به وجود می آمد یک طرح واحد باید و یک طرح واحد باید به ترکیه باید برفتیم. اگر ما به یک طرح واحد نرسیم و یک آیت مشترک به یک آیت مشترک توافق نکنیم بعد وقتانه ما به
پیش از این سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کمیته توحید طرح شورای عالی مصالحه ملی انتقاد کرده و گفته بود که این طرح به گونه درست توحید نشده و به گفته وی این طرح به موضوعات دولت موقت و نظام صدارتی می‌پردازد که منجر به بی‌ثباتی سیاسی و تقسیم قدرت بین دو قوم می شود. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که تمام آمادگی ها برای اشتراک در نشست استانبول گرفته شده و با طرح واحد و اجماع به ترکیه خواهند رفت. فریدون خوزون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
قرار است که کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در روزهای آینده نشست دایر بکنه و در این نشست در مورد مصوبه‌ای که برای صلح آماده شده سر از بحث شود و بعد از تصویب طرح واحد جمهوری اسلامی افغانستان برای نشست ترکیه خواهد بود. ما برای نشست ترکیه آمادگی کامل داریم و این یک فرصت می دانیم.
نشست استانبول در پیوند در وضعیت سیاسی آینده افغانستان به خواست آمریکا و رهبری سازمان ملل متحد برگزار می شود که بحثی از آن تسریع روند صلح افغانستان و رسیدن به یک راه حل سیاسی خواهد بود. بله.
گزارش بود در مورد این که تلاش ها جریان دارند تا طالبان را قناعت دهند که در کنفرانس استانبول ترکیه اشتراک کنند. کنفرانسی که ایالات متحده و همه کشورهای داخل آن بر اهمیت این کنفرانس تاکید میکنند. مقیم نائب مصاحبه را با محمد عمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهور اشرف غنی برای اجماع منطقه در این بار انجام داده و نخست از وی نظرش را پرسیده.
قبلا طالبان موقف خود ابلاغ کردند که تا خروج تمام نیروهای آمریکایی در هیچ کنفرانس اشتراک نمی کنند. این را قبلا ابلاغ کردند. ممکن هست که طالبان نظر خود تغییر بدن، اما روزا کم مانده. با گمان ما شاید مجبور شوند که تاریخ هم تمدید کنند که کنفرانس را به تعویق بندازند چند روزی یا چند هفته و در آینده ها دوباره دایر شوند.
اگر طالبان اشتراک نکنه پس این روند صلح که اقدر تلاش ها صورت گرفت و بالاخره در دوحه تیم ها تعیین شد و مصارف از اینها به مصرف رسید، چی خواهد شد به نظر شما؟
دقیقا که همونطور از فرصت ها از دست میره، جنگ دوام میکنه و قربانی جنگ افغان ها هستند. باید این فرصت ها از دست نره. خواهش ما خواهد طالبان است که اشتراک کنه و قدر زیاد خروج نیروهای آمریکایی رو جدی نگیرن، چرا با مو صراحت و وضاحتی که آره آمریکایی‌ها میگن و مطابق یک طرح و پلان میگن که میبرن، شروع برآمدنشان از اول می شروع میشه و بلا قید و شرط در سپتامبر پایان پیدا میکنه.
خب اگر طالبان میگن که آمریکایی‌ها متخلف است و تخلف کردن از اول می که باید تا اول می تمام ساکر خود خارج میکردن، خب تمام دنیا هم سازمان ملل متحد همچنان آمریکا میگویند که طالبان هم رابط خود با القاعده قطع نکردن. ایره کی محاسبه خواهد کرد؟
واقعا این خود می بازی اتهام بندی که باشه، یک جانب هم اتهام بسته میکنه و دیگه جانب هم اتهام بسته میکنه و وضعیت خرابتر می سازه، اعتماد از بین میبره. خوب است که امریکا هم همین نقطه را که ادعا کردن که طالبان با القاعده رابطه خود قطع نکرده، ولی با وجود از هم خروج نیروهای خود بلا قید و شرط اعلان کردن. آل سر طالبان هست که ای گپ تقسیم اوقات یا تاریخ اول میره و قدر جدی نگیرن، مسائل مشکلات لوجستیکی امریکا را در نظر بگیرن و بالاخره خو امریکایی را مشروط بس با آمدن صلح نساخته، گفته بلا قید و شرط میبرایم. خواهش ما از طالبان هم ایست که باید اینا هم از خود انعطاف نشان بدن و با این کنفرانس ها اشتراک کنن.
تلاش ها به خاطر قناعت دادن طالبان تا کجاست؟ شما خود در جریان هستین؟
بله، او تلاش ها جریان داره. تا جایی که من خبر دارم نماینده خاص ایالات متحده آمریکا هم در دوحا هست و جریان است با طالبان، کوشش داره قناعت بتشانه. دولت قطر کوشش داره قناعت بتشانه و پاکستان هم کوشش داره. تا جایی که من میشنوم از خود پاکستانی که اونا هم کوشش دارن که طالبان را قناعت بدن که اشتراک کنن.
تلاش های زلمه خلیلزاد تا کجا رسیده؟
خب به این رابطه مشخص خبر ندارم، ولی تا جایی که ما اطلاع حاصل کردیم درست قبل از این تاریخ، یعنی به تاریخ 22 یا 23 قرار است که جلسه ترایکا جمع یک میگن، سه کشور بزرگ جمع پاکستان که چند وقت قبل در مسکو جلسه داشتن و اعلامیه صادر کردن که امو جلسه را در دوحا دایر کنن. حالا ای هم یک دلیل است که اگر او جلسه را یک روز درست قبل دایر میکنن، باز طبیعتاً که فرصت کم میمانه که بعد از او جلسه تاثیرگذاریشان سر طالبان باشه که تصمیم طالبان تغییر کنه. نگه همه شواهد مستدل به این هست که ممکن این تاریخ به تعویق بفته.
صحبتی بود با محمد عمر داوودزی نماینده ویژه رئیس جمهور اشرف غنی برای اجماع منطقه‌ای.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
اداره ملی احصایه افغانستان اعلام کرده که در سال 1399 این کشور به ارزش 65,537.6 میلیون دلار واردات و به ارزش 776.7 میلیون دلار صادرات داشته است. این اداره روز دوشنبه در گزارش شاخصها و داده‌های آماری سال 1399 را منتشر کرد. حسیب الله موحد معاون اداره ملی احصایه گفت که واردات افغانستان در مقایسه به سال پیش از آن 3.5% و صادرات 10% کاهش داشته است. به گفته مسئولان اداره احصائیه در حال حاضر جمعیت افغانستان 33.5 میلیون نفر است که 51% آنها مردان هستند. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری گفته که تولید سالانه گوشت گاو و گوسفند به بیش از 1.5 میلیون تن رسیده است. اکبر رستمی امروز به رادیو آزادی گفت که بیشتر مصرف کنندگان گوشت در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، کندهار و ننگرهار و برخی دیگر ولایت‌ها هستند.
مجموعا در یک سال گذشته بیشتر از 1,589,000 متریک تن گوشت در کشور تولید شده و در حال حاضر فرم‌های گوشتی که در قسمت فرم‌های گاوداری، گوسفند و بوز در کشور موجود است حدود 2,000 فرم می‌رسد.
به گفته آقای رستمی گوشت‌های تولید شده شامل 912,387 تن گوشت گاو و 676,882 تن گوشت بوز و بره بوده است. او افزود که در کل کشور 2950 مرکز پرورش گاو، گوسفند و بز وجود دارد که از این تعداد 1062 گاوداری، 932 مرکز پرورش گوسفند و 956 مرکز پرورش بز است. با این حال قیمت 1 کیلو گوشت گاو و گوسفند در بازارهای کشور از 300 تا 500 افغانی است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار کابل. $1 77.65 افغانی، €1 92.60 افغانی، £1 105.80 افغانی، $1 سعودی $20.60، $1,000 تومان ایرانی $0.20، $1,000 روپیه هندی $1,065 افغانی و $1,000 روپیه پاکستانی $499 افغانی.
شنوندگان گرامی، درباره مسائل مربوط به افغانستان مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می‌کنیم. خبرنگاران بدون مرز گزارش خود را در مورد آزادی مطبوعات در سال 2021 منتشر کرده. کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه در پایین‌ترین سطح در زمینه آزادی مطبوعات جای گرفتند. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
خبرنگاران بدون مرز در گزارش تازه‌ای گفته که خبرنگاری در 130 کشور یعنی 73 درصد همه کشورهای جهان به طور کامل یا نسبی مختل شده است. کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی در پایین‌ترین سطح آزادی رسانه‌ها قرار گرفتند. عواملی که این کشورها را در رده پایین قرار داده، سرکوب خبرنگاران در جریان تظاهرات بلاروس، ممانعت تهیه گزارش از جنگ میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ و همچنان تحولات اخیر سیاسی در روسیه خوانده شده. در این گزارش گفته شده که مهمترین عامل نگران کننده در منطقه تحول در روسیه بود که به گفته خبرنگاران بدون مرز با پیروی از یک الگوی سیاسی باعث سرکوب هرچی بیشتر خبرنگاران و رسانه‌های مستقل شده. خبرنگاران بدون مرز از برخورد پلیس روسیه با خبرنگارانی که تلاش کردند تظاهرات به حمایت از الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین را پوشش دهند یاد کرده. در گزارش امروز آمده که اقدام پلیس روسیه برای سرکوب خبرنگاران در انگام اعتراضات به حمایت از نوالنی در آن کشور سابقا نداشت. رسانه‌های آزاد در روسیه ماها مبارزه کردند تا در مورد آمار درست موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور به طور موثق اطلاع رسانی کنند. خبرنگاران بدون مرز از جمع 180 کشور روسیه را در رده 150 قرار داده. در شاخص تازه تاجیکستان یک رده پایین‌تر آمده و در جایگاه 162 قرار گرفته. در آنجا گفته می شود هر نوع گزارش در مورد بیماری‌های عفونی جدی با جریمه نقدی همراه بوده و حتی نشر کننده 15 روز زندانی می شود. خبرنگاران بدون مرز گفته حکومت تاجیکستان خبرنگاران را به خود سانسوری مجبور ساخته است. از میان سایر کشورهای آسیای میانه تنها قرقیزستان با 79 امتیاز در رده نیمه برتر قرار گرفته. قزاقستان با ارتقای 2 امتیاز در رده 155 قرار گرفته و ازبکستان با تنزیل 1 رده در موقعیت 157 جای گرفته. ترکمنستان با آنکه 2 رده ارتقا کرده در جایگاه 178 قرار گرفته و تنها از 2 کشور کوریای شمالی و اریتریا سبقت جسته. در این گزارش بلاروس به خاطر سانسور جدی و بازداشت خبرنگاران در انگام اعتراضات علیه الکساندر لوکاشینکو رهبر این کشور در رده 158 قرار گرفته. آذربایجان با ارتقای 1 امتیاز در جایگاه 167 و ارمنستان با از دست دادن 2 امتیاز در جایگاه 63 قرار گرفته. ناروی برای پنجمین سال پی هم در ردیف اول گزارش شاخص آزادی مطبوعات سال 2021 قرار گرفته و فنلند، سویدن و دنمارک به ترتیب در جایگاه دوم، سوم و چهارم جای گرفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم از رادیو آزادی مرور داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه 8 صبح نوشته است که با خروج نیروهای خارجی فصل جدیدی در افغانستان باز می شود و مسئولیت های نیروهای افغان افزایش می یابد. به گفته نویسنده، اعلام ناگهانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر نشست استانبول سایه افکنده است و نشست استانبول که شبیه نشست بن به نظر می رسد، اکنون موضع یک نشست رسمی را به خود گرفته و در ذهن مردم و احزاب هیچ تضمین عملی ندارد. این روزنامه تاکید کرده که اعلام خروج ناگهانی نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است، زیرا در گذشته همه کشورها بر خروج مسئولانه پافشاری می‌کردند. بر اساس معلومات روزنامه، اکنون طالبان و دولت افغانستان هر دو در حال آمادگی برای جنگی هستند که این جنگ جز تلفات هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. روزنامه مسیر به سخنان روز گذشته رئیس جمهور غنی اشاره کرده که گفته بود هر کی در صف جمهوریت نباشد در دولت نیز جایی نخواهد داشت. پیشتر گزارش شده بود که رئیس جمهور غنی در حال این صحبت‌ها را بیان می‌کند که در بحث صلح و مسائل مهم کشور نه تنها میان دولت و سیاسیون بل میان مقام‌های دولتی نیز اختلافات عمیق وجود دارد. روزنامه تأکید می‌کند که هیچ شهروند افغان با این نظام مخالف نیست و نمی‌خواهد دوباره بدون نظام باشد، اما به گفته نویسنده هیچ افغان وضعیت بد فعلی را نمی‌پذیرد. بر این اساس نویسنده بالای دولت صدا می‌زند که بین حق و باطل مرز تعیین کند و چنین اظهاراتی را دیکتاتورانه و خلاف جمهوریت خواند. و روزنامه دولتی هیواد از آمادگی کامل برای خروج نیروهای خارجی نوشته است. به گفته نویسنده بسیاری از احزاب و اشخاص عقب نشینی نیروهای خارجی از افغانستان را یک اتفاق خطرناک می‌دانند و دیدگاه‌هایشان را نیز پیش از این واضح ساختند، اما به گفته این روزنامه این یک فرصت بزرگ برای افغان‌ها نیز است، زیرا عقب نشینی نیروهای خارجی از اول ماه می شروع و تا 11 سپتامبر ادامه خواهد یافت. پس از آن افغان‌ها حاکمیت ملی خود را خواهند داشت و تلاش می شود از این فرصت نهایت استفاده شود. در عین زمان نویسنده خواستار همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی شده و نوشته که ناتو و ایالات متحده متعهد به یک توافقنامه دفاعی و امنیتی با افغانستان برای تجهیز، آموزش و تقویت نیروهای افغان تا پایان سال 2024 میلادی هستند و اکنون نیروهای افغان کاملا آماده‌اند تا پس از عقب نشینی نیروهای خارجی روند انتقال قدرت را به خوبی بر عهده گیرند. روزنامه تاکید کرد که باید تصمیم عاقلانه برای صلح گرفته شود و این صلح شرط اساسی برای زندگی و پیشرفت است.
رادیو آزادی در یوتیوب.
گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دومین ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی به نشر میرسد. در برنامه امروزه خروج قوای آمریکا از افغانستان و افغانستان بعد از خروج مورد